محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. بحث راجع به اطاعت بود. گفته شد اطاعت انسان را به عبودیت و عبودیت انسان را به مقام ربوبی حق میرسانه. و گفته شد اطاعت از حق تعالی راهش اطاعت از پیغمبر اکرم است. ما راهی جز راه انبیا که کاشف هستند نسبت به اوامر حق و نواهی حق، جز پیمودن اون راه برای مطیع شدن نسبت به خداوند نداریم. لذا در آیه داشت و من یطع الرسول فقد اطاع الله، اطاعت پیغمبر اطاعت خداست. تا اینکه بس به اینجا رسید، اطاعت از ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، اون هم اطاعت از آنها اطاعت از خداوند است. دو جور در جلسه گذشته ظاهرا عرض کردم و روایات را به خصوص راجع به علی علیه السلام که اطاعت از ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین اطاعت از پیغمبر است و اطاعت از پیغمبر اطاعت از حق تعالی است. البته ما روایاتی داریم که اینها به طور مستقیم می‌فرماید اطاعت از امام اطاعت از پروردگار است. در یه روایتی است از علی علیه السلام دارد حضرت فرمودند من اطاع امامه فقط اطاع ربه. اطاعت از امام اطاعت از پروردگار است. ما داریم روایاتی را که مفادش این است و آیه شریفه ای را هم که بود که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم که در جلسه گذشته عرض کردم روایاتی که در ذیل او بود. در این جلسه دو سه مطلب بود میخواستم این رو عرض کنم. اول با این که در باب اطاعت از امام و ائمه که این چه مقدار از نظر انسانی را که مدعی ایمان است چه مقدار این ارزش دارد و به تعبیر دیگر اثرگذاری دارد در عبودیت که انسان را به ربوبیت برساند، یه مقداری راجع به این خواستم بحث کنم و بعد هم مسئله شناسایی کسانی را که بعد از پیغمبر اکرم اطاعت اونها واجب است و اطاعت از اونها اطاعت از الله تعالی است، اطاعت از اونها اطاعت از رسول اکرم است. اما راجع به شناسایی اونها، خب ما روایات بسیار داریم. حالا یک روایتی است که در ذیل همین آیه شریفه وارد شده است، دارد جابر است، جابر ابن عبدالله انصاری است. میگوید که سألت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پرسش کردم از پیغمبر اکرم، ان قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، و قل الامر منکم. میگه پرسیدم، گفتم عرفنا الله و رسوله، ما خدا پیغمبر رو شناسایی کردیم یا شناخت میکرد، فمن قل الامر، قل الامر کیست؟ قال هم خلفائی یا جابر، اونها جانشینان من هستند ای جابر، و ائمه المسلمین بعدی، اینها رهبران مسلمین هستند بعد از من. خب در اینجا به قول ما طلبه ها یه عنوان عامی است و قابل انطباق است بر افراد مختلفه. هم خلفائی یا جابر و ائمه المسلمین بعدی، این یه عنوان به قول ما کبرای کلی است و افراد بسیاری رو در بر میگیرد که حالا باید نسبت به خصوصیاتش، این بحث گسترده است که بحثی هم در کنارش راجع به ولایت فقیه هست، اما من رو اون جهت وارد بشم و بحث کنم فعلا، چون بحث کردم من ولایت فقیه. خب مصادیقی را که از بعد از پیغمبر شروع میشه، یه صنف مصادیق رو حضرت بفهمه. اولهم علی ابن ابی طالب علیه السلام، می‌فرماید ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی المعروف التورات بالباقر. خب حضرت شمارش میکنن کیان؟ امام اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم. بعد به امام پنجم که میرسن، حضرت فرمایند که بله، محمد ابن علی است که در تورات معروف به باقر است. ستدرکهو یا جابر، به زودی تو رو درک میکنی، زمان پیغمبر ها. فاذا لقیتهو فقر من السلام، این همون روایتی است که معروف است که جابر خدمتتون عرض شود سلام پیغمبر رو به امام باقر رسان، البته موقعی که نابینا شده بود. ثم صادق جعفر ابن محمد، ثم موسی ابن جعفر، ثم علی ابن موسی، ثم محمد ابن علی، ثم علی ابن محمد، ثم الحسن ابن علی، ثم سمیی، که اسم امام زمان صلوات الله علیه رو پیغمبر اکرم نمیبرند. این خودشه نکته ایست در این روایت. حالا نمیخوام روی نکاتش تکیه بکنم چون حالا فعلا مورد بحث من نیست، نامش را نمیبرم. فرمان بعد از او کسی است که نامش نام من است، چون که خب نام خودشون دیگه مشخص بود چی. حجت الله فی ارضه و بقیته فی عباده ابن الحسن ابن علی، پسر حسن، پسر علی، الذي يفتته الله على يده مشارق الارض و مغاربها. یه موجودی است که خداوند فتح میکند به دست او مشرق و مغرب زمین را، مشارق و مغارب، یعنی تمام روی زمین را. ذلك الذي یغیب عن شیعته غیبتا، اون است که پنهان می شود از شیعیانش، یک نوع خاص از غیبت که به تعبیر اسلام ما که کمی و کیفی را هر دو رو می گیرد، کمن به معنا که ظهور می کند، این طور نیست همیشه در پس پرده باشد، و این کمیش بود، کیفی هم دارد، و اون است که غیبت به طور کلی نیست، به یک معنا انفصال نیست، شیعه را زیر نظر دارد. که اینا یه بحثاییست، گفتم در این روایت خیلی بحث هست، چون کیفیت خاص غیبتن پنهان می شود، اما چه از نظر کمی چه از نظر کیفی دارای خصوصیت است که همیشگی نیست، و از اون طرف هم اینطور نیست در اون موقعی هم که پس پرده غیبت است منقطع باشد، به این معنا رها کند، نه، یه نوع اشراف دارد بر شیعش. که اینا خودش برای کسانی که از شیعیان اونها هستند خیلی مفید. بعد دارد به این که ثابت قدم نمی ماند، لا یثبت علی القول فی امامته الا من امتحن الله قلبه بالایمان، که این جمله ذهنتون باشد که بعد بحث دارم. ثابت نمی ماند بر گفتار در امامت او، یعنی کسانی که میگن ما امام زمانی هستیم، قول دارد اینجا، کسانی که مدعی هستند، ثابت نمی ماند بر قول در امامتش مگر کسی که خداوند دل او را آزمایش کرده باشد به ایمان. یعنی چی؟ چه کسی است که خداوند دل او را آزمایش کرده است به ایمان که او ثابت است بر چی؟ بر قول به امامت امام زمان صلوات الله علیه. بیم ببینیم حالا این مطلبی است میخوام عرض بکنم که مشخصه ایست اینجا دادن. یعنی این طور نیست هر کس که بگوید من امامت اون حضرت را قبول دارم این ثابت قدم میماند بر این گفتارش، بر این ادعایش، این نیست. کسان خاصی هستند که خدا آزمایش کرده دل اونها را به سبب ببینید. خب حالا بریم ببینیم خصوصیت چیست در کار. ما در باب مسئله اطاعت از امام روایات بسیار داشتیم که اطاعت از او، اطاعت از خداوند است، اطاعت او، اطاعت از پروردگار است، اطاعت او، اطاعت از پیغمبر اکرم است. نداریم. به یه سنخ ما روایات ما برخورد میکنیم که اینها میبینیم که اصلا اصل اطاعت از او را مساوق با ایمان مطرح میکند. یعنی اگر اطاعت از او نباشد مؤمن نیست، وقت آثار برش مترتب میکنه که نسبت به اعمالم هست، که یه وقتی من بحث کردم راجع به قبولی اعمال که یکی از شرایطش این بود. روایتی است که این رو زراره به من طریقهای مختلفه دیدم، معروف هم هست این روایت، البته بخشش رو من بخونم. از امام باقر صلوات الله علیه دارد حضرت فرمودند ذروت الامر یا ذروت الامر، هر دوش درست است، به اصطلاح بالای هر شیء را ذروه یا ذروه او میگوید، رأس هر چیزی، بالای هر چیزی، بالای کوه به اصطلاح، و سلامه او رکن هر چیزی. دارد حضرت اینطور فرمودند، زراره نقل میکند که حضرت فرمودند ذروت الامر و سلامه و مفتاحه و باب الانبیاء و اون دربی که انسان را به پیامبران میرساند و رضا الرحمن و رضای خداوند. چیه؟ اطاعه للامام بعد معرفته. یعنی اطاعت از امام است بعد از آنی که شناسایی کرد او را. دارد زراره میگوید ثم قال، بعد دیدم حضرت این را گفتند، ان الله تعالی یقول، فرمودند که خداوند میفرماید من یطع الرسول فقد اطاع الله. این روایت زیباست، ولی چه تناسب دارد؟ ما بحث اینجا حضرت فرمودند به این که اطاعت امام رو مطرح کردن، نه اطاعت رسول رو. بعد استدلال که میکنن به چی میکنن؟ به آیه میکنن که اطاعت رسول توش مطرحه. قول ما اشکال طلبه که جواب قبلش داشت به این که و باب الانبیاء. نظرتون اگر باشه در جلسه گذشته روایتی بود که در اون روایت داشت که اینها در موضع انبیا قرار داده شدن. حالا باید شد تکرار نمیکنم در جلسه گذشته. در اینجا قبلش اینو داشت باب الانبیا. خب بعد حضرت فرمودن اما به معنا که اینها رابطهشون رابطه با انبیاست و در موضع انبیا هستن، به این معنا که فرق بین اینا با انبیا در چی؟ در این جهت نیست. اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع ماله، بر فرض محال، لو ما میگیم لو امتناعیه، گاهی این تعبیرات میکنه، بر فرض محال اگر شخصی این تمام شبهای عمرش را به عبادت به ایسته از مؤمنین و سام نهاره و هر روزم روزه بگیرن و تصدق به جمیع ماله، تمام اموالش رو در راه خدا سده و حج جمیع دهره، در تمام مدت عمرش نسبت به مواسم حج هر سال حج برود، ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالی، اما این شناسایی نکرده باشد امامش را که سر به فرمان او باشد و سلطه او را بپذیرد، و یکون جمیع و اعمالهی به دلالت منه و الی. اینو خوب دقت کنید، اینجا مسئله ای نیست که بله شناسایی کنند و دوستش داشته باشه ها، یا آمان به زمان قربونت برم، این نیست مسئله.
توجه کنی چه عرض کردم.
و یکون جمیع و اعمالهی به دلالت منه و الی، اینجوری باشه تمام کارهاش که میخواد انجام بده به راهنمایی او باشد. او بگوید که چنان کن، من و الی. اگر یک کسی تمام عمرش چنین بود ولی شناسایی نکرده بود امامش را که تمام کارهاش بر طبق دستور او باشد، ما کان له علی الله حق فی ثوابه. یک، و او این است که این هیچ حقی بر پاداش نسبت به این اعمال نیکش ندارد، یعنی نمیتواند تقاضایی از خدا داشته باشد نسبت به اعمال نیکش، حقی در ثواب بر خداوند ندارد. یک، توجه کنید این مربوط به عمله، در بود عمل. دو، ولا کان من اهل الایمان. عجب، این رابطهش با اون روایت قبلی که در ذیلش بود رابطه پیدا کرد. این از اهل ایمان هم نیستش. اما راجع به ثواب ما خدمت تو عرض شود که نظیر این ما داریم روایاتی بسیار، یه روایتی است از علی علیه السلام، دارد حضرت فرمودند لنا علی الناس حق الطاعه والولایه، یکون جداش کرده میست که توی روایت هم جداش دید، برای ما بر مردم است حق اطاعت و ولایت، و لهم من الله سبحانه حسن الجزا، برای مردم هم هست که از خداوند حسن جزا بخواهند، پاداش نیک. یعنی اگر اون دوتا قبلی ها نباشه این چه منتفیز خبری نیستش. در اینجا این عرض کنم که ما به این مطلب میرسیم که اولا اونگاه شخص میتواند مدعی ایمان باشد که سر به فرمان امامش باشد، اگر در کارهایش مطیع او نبود اهل ایمان نیست، که اونجا راجع به امام زمان صلوات الله علیه داشت در اون روایت، امتحان قلبش به ایمان که در اونجا داشت معنیش این است، انقیاد قلبی نسبت به امام که ما گفتیم اطاعت چیه، این درونی، این انقیاد قلبی نسبت به امام است که ایمان را برای انسان تثبیت می کند، چون جنبه تثبیتی داشت تو روایت. این است که تثبیت می کند. خب در اینجا به یه نکته دیگه می رسیم و اون نکته این است، تو روایت هم از خود روایت در میاد. ما در بحثمون این حرف رو زدیم، گفتیم اطاعت انسان را به عبودیت و عبودیت به وادی ربوبیت میکشاند. خب در اینجا اطاعت به عبودیت یعنی پرستش. بسیار. در بحث اطاعت اینطور نیست که خود فعل را که انجام می‌دهد روی اون فعل حساب بشه. به تعبیر دیگر ما مدعی این هستیم که تمام اوامر و نواهی حق نشأت می‌گیرد از مصلحت‌ها و مفسده‌هایی را که در افعال است. حالا من این رو باز کنم. وقتی خداوند امر می‌فرماید به یک فعلی، یا پیغمبر اکرم یا امام، به این که نماز بخوان، روزه بگیر، این عمل درش مصلحت است، مفید است نسبت به ابعاد گوناگون انسان، ما اینو درش تأملی نداریم. یا اگر نهی میکند از یک عملی چون در اون عمل مفسده است، لذا ما معتقدیم جمیع اوامر و نواهی اینها دائر مدار مصالح و مفاسدی هستند به تعبیر طلبگی در متعلقات اونها، در این شبهه ما نداریم. اما در اینجا بحث دیگری است و او این است که آیا نماز خواندن بدون آن که به امر الهی باشد، به امر نبوی باشد، به امر ولوی باشد، آیا این نماز میتواند مرا به وادی عبودیت بکشد و اون مرا به وادی ربوبیت برساند؟ بحث در این است. تو روایت بود اگر تمام عمرش را شبها تا به صبح عبادت، همه روزها را روزه، همه سالها حج، چه تعبیر، ما منکر آثار اعمال نیستیم، هست مسئلیست، اما دنبال این هستیم که ببینیم چه چیز ما را به وادی عبودیت پرستش. اصلاً همراه پرستش مسئله سر به سر، چون تو میگویی، چون او گفته است، این مطرح، این میگن اطاعت. لذا در اینجا افراد رو من حالا تقسیم بندی میکنم، کسانی که مدعی هستن به ایمان. اول کسانی هستند که اینها اوامر و نواهی الهی را اون چی که وارد شده در شریعت میسنجند با هواهای نفسانی خود، اون بخشی را که موافق با هواست میگیرند و اون بخشی را که موافق نیست رها میکنند، که ازش تعبیر میکند قرآن نؤمن به بعض و نکفر به بعض. اینو یه قصه است. خب اینها یه وقت هست به طور آشکار میگن، یعنی صفا دارند در اون چرا که از در درون میگذرد ابراز میکنن از در بیرون. توی اینها یه عده‌ای هستن نه، حیل شیطانیشون قوی تر است، و این است که می آیند اون اوامر و نواهی که با هواهای نفسانی اونها همسونیست یا انکار می کنند یا توجیه می کنند و به قول ما از مجرای خودش خارج می کنند. این کار می کنند.
میگه امام زمان قربونش برن، بسیار بسیار خوب فلان ها بسیار چی؟ بله ما امام زمان رو قبول داریم صلوات الله علیه و کذا و کذا، غذاهای الوانش رو مثلا بنده بخورم و عمل جنسیش رو هم ایشون انجام بدهد و شمشیرش رو هم امام زمان بزند. آقا تشریف بیارن شمشیرشون باید بزنه، مربوط به ما هیچ از این حرف و خبری نیستش.
کار ما خوردن است، آشامیدن است و
کیف کردن است.
نفسانی نیست اینا، هوای نفسانی است، حیوان است، حیوان است، خودش نمیفهمد. این یاهوی است، خدا رحمت کنه یکی از بزرگان رو رضوان الله تعالی علیه،
گاهی که ایشون حالا مدیگه بگم
وقتی برخورد میکرد با این مسائل به طرف میگفت بابا جان یک بالون کم داری. حالانی کم دارند. اما شمشیر رو آقا باید بزن.
چرا؟
ها؟ چون با مزاج نمی سازد.
اینکه نمی که موتی که
زیل روایت چی داشت؟ که حضرت به جابر فرموده پیغمبر اکرم اون موقع مثل این که بر مسلمه میلید است، ذاکالذی یغیب عن شیعتهی غیبتن، که چی؟ یه غیبتی که ثابت
در قول فی امامت لا یثبت علی القول فی امامته الا من امتحن الله قلبه بالایمان، اینایی که قالب امامت او هستن اینا که ثابت قدم نیستن، که فقط میدونی کیه؟ اونیست که خدا آزمایش کرده دل او رو با ایمان، یعنی اونایی که دلشان این چنین است که حالت انقیادی دارد نسبت به او، که با خواست من بسازد یا نسازد هوای نفس من. بنابراین بحث اطاعت از امام به این معناست، عمل مطرح نیست به اون صورت که ما میگیم، عملی که صادر شود در ربط با امر او، این اطاعت هست که به عبودیت میکشاند. و وقت دیگه اینجا فرق میکنه، خواست اوست دیگه. اینا یه دست هستن، دست دیگر نه، کسانی هستن که با ریاضتهای نفسانیه کاری می کنند که هواهای نفسانی خود را در اون کانال الهی بریزند. یعنی خواست خودشون هست، خواست نفس هست، این خواست نفسانی رو، اما یه جوری میکنن تنظیم کنن با خواست الهی، خواست امام، خواست پدر. خب اینها از چه طریق میتونن این کار رو بکنن؟ حالا من عرض از این طریق راهشم میگم، و این است که اینها دنبال این نیستن که به طور تفصیل سودی که از اطاعت عمل، اطاعت عمل حاصل میشه برای اونها، او رو در نظر بگیرن، یعنی بفهمن به این که این عمل چه سودی برای نفس دارد. مثلا ترک شرب خمر موجب میشه که مثلا فرض کنید که آدم زخم معده نمیگیره. من یاد رجوع فلسفه احکام گفتم، اگه کسی بخواد بره عمل بکنه به احکام برای خاطر این که نفس داره، واسه آدم روزه میگیرن برای خاطر این که مثلا فرض کنید فشار خون میاد پایین، چربی خون کم میشه، توجه کردین چه حس کردم، ترک شرب خمر میکنه برای اینکه زخم معده نمیگیرم، اعصابم سلامت میمونه، داره عمل میکنه دیگه، این به درد نمیخوره، این به وادی عبودیت نمیکشه آدم. البته قیامت هم معاقب نیست، عذاب نداره، اما این با این اطاعتش به عبودیت، از عبودیت به ربوبیت خبرها میمیست. این نفس پرستیست نه خدا پرستی، عبودیت پرستش است، این عبودیت نفس است نه عبودیت الله تعالی. لذا من مکرر عرض کردم کسانی که بخواهند ترویج دین از این ناحیه بکنند، لنگند دین ها روایت مهم نیست، نمیگم اثر ندارد، دارد اثر، نباید این آثار مبدأ گرایش من به حق شود، باید موافق، این خودپرستی است نه خداپرستی. یه جا میرم یه دستورات دیگه بهتر، مثلا به صورت ظاهر خودم هم که نمیفهمم، به صورت ظاهر از ذره حفظوسه گیرم، یه خب میرم اون طرف. یکی از دوستان ما که خدا حفظش کنه هست الان،
گفتش به اینکه یک روزی من داشتم تو این خیابون گوزر جمهوری میرفتم، ماه رمضان بودم، روزه کسی میخورم. گفت بهش رسیدم و گفتم آقا جان چرا رسیدم؟ گفت پول ندارم سهری. گفتم به اینکه چقدر میشه سهری؟ گفت شد 5 تومن. البته این نزدیک مال 30 سال پیشه. گفت بهش گفتم اشکال نداره، من فردا رفتم رسیدم دم بازم در روزه میخورم. گفتم چرا روزه میخوری؟ گفت یک کسی پیداشت 10 تومن. خب اینکه دین نشد. این اطاعت هست ها؟ این اطاعت از نفس هست، نه از خداست. روایات ما اون چه که در فرهنگ اسلامی است این است که من نباید اون چیزهایی را که عائد نفسم می شود و نفس از او بهره می گیرد در نظر بگیرم. این در نظر گرفتن دو جوره، یه وقت تفصیلی است، بس من توضیح میدن آقا که آثارش چیه این عمل، یه وقت از توضیح نمیدن. به طور اجمال میدانم این را، میدانم اون چرا که شارع مقدس فرموده است مفید است برای من و به جهت اون فائده میام چیکار میکنم؟ عمل میکنم. این دو جوری، مثل که پیش پزشک میرم، من به من چیکار کن؟ نسخه میده دیگه، میگه آقا این دوا رو بخور، اون شربت رو چیکار کن، اون پول رو بزن چه بکن. اینجا که من که نمیدونم به اینکه کدوم اینا چه اثری رو من داره که ها، اما به طور اجمال که میدونم صحت مزاج میاره. من مثال زدم. یه عده نه تبعیض نمی کنن، همه عوامه، همه نواهی، همه را از ذره عملی. اما باز این اطاعت اون اطاعتی نیست که انسان را به عبودیت بکشد، پرستش نیست. رگه خود پرستی درش هست. نمیگم باطله ها، یه وقت اشتباه نکنید، ما بحث فقهی نمی کنیم اینجا، بحث صحت بطلان عمل نیست. بله در یه جاهایی که خب ممکنه اثرم بگذره در عبادات، چون اونجا قصد قربان در توسلیات نمیخواد، تعبدیات میخواد. بعد بله دسته سوم داری که مطلب اینجاست که اونها اطاعت می کنند نه برای اون سودی را که همسوس با هواهای نفسانی شد، نه بسی. وقتی که خدمت حضرت بود گفت خب چجوری چیز هست؟ یه سبب گفتش که یه انار اگر نصف کنی بگی نصفش حرومه نصفش حلاله، بگم این حرومه اون حلاله، پشم باید. اینجا دیگه نمیتونی شما بگید به اینکه این چیه نفت در نظر گرفته دیگه، یعنی هیچ عقلی بینیم پسنده این رو. معناش اینیست که تو اون نصف زهر مثلا فرض کنیم مزر، این یکی، این دیگه توش نیستش. نکنید چجور تو مکتبش تربیت بکنید، یه انار نصفش بکنید آقا، بگی این نصف حرومه این نصف حلاله، بگم اون حرومه به سمتش نخواهم رفت، بگم حلاله. به این نهر اطاعت از امام، از پیغمبر، از خداوند که همش یک اطاعت بیشتر نیست، از الله تعالی است. این اطاعت هست که انسان را به عبودیت میرساند، یعنی به پرستش مقام، بالاترین مقام برای انسان عبودیت یعنی پرستش هست. اطاعت، پرستش. و این عبودیت هست که انسان را به ربوبیت میکشاند، به اون وادی میکشاند. نه چیزی. بیاد انسان نعوذ بالله، اونها که خیلی عقبن، بله، اونها که موافق با نفس هست بگیرد، اونهایی را که موافق نیست با حیل شیطانی زیر سوال ببرد، بگه اگه بله خلاصه از نظر دینی هرچی زبونیست ما حاضریم بحث بکنیم، به عملی که برسه دیگه نه. اونایی که موافق با نفس نیست، هواهای نفسانیش زیر سوال ببرد اینا رو و بهش عمل نکنه، بعدم بیاد بگه چه؟ بگه من اهل اطاعتم. نعوذ بالله. انشاءالله من خستشتم بعد جلسه. اللهم انشاءالله را مشمد مشمد. اللهم اینا نسألک بندعوک بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمه المعصومین ذریه الحسین علیهم السلام. و بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ارحم زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.